ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه بریتانیا میگوید پیگیر آزادی نازنین زاغری خواهد بود. سفیده قلیان به دادسرای بوشهر احضار شد. تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران به 118 هزار نفر رسید. وزیر خارجه جدید بریتانیا که قرار است با همتای ایرانی خود در سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کند گفت که فعالانه و سرسختانه پیگیر مسئله آزادی اتباع زندانی بریتانیایی در ایران از جمله نازنین زاغری خواهد شد. دیدار لیز تراس با حسین امیر عبداللهیان قرار بود روز 29 شهریور در نیویورک انجام شود که این دیدار به روز چهارشنبه موکول شد. خانم تراس هفته گذشته و به دنبال تغییر در دولت بریتانیا جانشین دومینیک راب شد و برخی از مقام های بریتانیایی ابراز امیدواری کردند که او در مذاکرات با مقام های ایرانی روح تازه‌ای بدمد. لیز تراس گفته که در دیدار با وزیر امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی خواستار آزادی سریع نازنین زاغری، انوشه آشوری، مراد تاهباز و تمامی اتباع دیگر بریتانیایی خواهد شد که در ایران زندانی هستند. اداره کل زندان‌های استان بوشهر از سپیده قلیان، فعال مدنی که در مرخصی از زندان به سر می‌برد، شکایت کرد. دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر خانم قلیان را به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام احضار کرده است. سپیده قلیان روز چهارشنبه با انتشار تصویر ابلاغیه‌ای که دریافت کرده در توییتر جمهوری اسلامی را متهم کرد که با سرکوب و انتقام جواب دادخواهی و حقیقت را می‌دهد. این فعال مدنی روز 18 شهریور در یک رشته توییت از بند زندان زنان مرکز ببخشید از بند زنان زندان مرکزی بوشهر به عنوان جایی که نزدیک آخر دنیاست نام برده و گزارشی از شکنجه ها، بدرفتاری ها و شرایط نگهداری زنان زندانی در این زندان منتشر کرده بود. سپیده قلیان از 28 خرداد ماه به دلیل ابتلا به کرونا در زندان در مرخصی به سر می‌برد. او که در پرونده اعتراض‌های هفت‌تپه به 5 سال حبس محکوم شده، روز 20 اسفند سال گذشته به زندان بوشهر تبعید شد. با مرگ 286 بیمار در شبانه روز گذشته تعداد رسمی قربانیان کرونا در ایران از 118 هزار نفر عبور کرد. سازمان نظام پزشکی ایران شمار واقعی قربانیان را 2 تا 4 برابر آمار رسمی ارزیابی کرده است. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته نزدیک به 18 هزار نفر به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده و حدود 7 هزار بیمار هنوز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های کشور هستند. تعداد شهرهایی هم که در وضعیت قرمز قرار دارند از حدود 260 شهر به 58 شهر کاهش یافته است. با افزایش واردات واکسن کرونا از کشورهای مختلف جهان، روند واکسیناسیون در ایران تسریع شده، ولی بیش از 80% از جمعیت ایران هر دو دوز واکسن را دریافت نکردند. قبول شدگان آزمون استخدامی سال 99 آموزش و پرورش کارنامه سبزها برای 19 روز در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان، آنها به خودداری وزارت آموزش و پرورش از استخدامشان اعتراض دارند. در روزهای گذشته شماری از تجمع کنندگان که از شهرهای مختلف ایران به تهران آمدند، تحصن‌های شبانه نیز برگزار کردند. کارنامه سبزها در اعتراض به استخدام نشدنشان از سال گذشته تا کنون تجمع‌های متعددی برگزار کردند. و کارگران پروژه‌ای در شرکت تولید برق غرب کارون در استان خوزستان روز چهارشنبه در اعتراض به آنچه خلف وعده کارفرما نامیدند دوباره اعتصاب و تجمع کردند. کارگران شاغل در این نیروگاه در استخدام شرکت مپنا و شرکت‌های پیمانکاری هستند. آنها با وعده افزایش دستمزد بر مبنای لیست مزدی کارگران و تغییر نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت به سر کار بازگشته بودند، اما کارفرما از اجرای تعهداتش خودداری کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه مدعی شد کسانی به نام دفاع از حقوق زن بیشترین ضربه را به زنان می‌زنند و جایگاه زنان را تنزل داده و کمرزش می‌کنند. به گفته وی برای دفاع از حقوق زنان ایرانی کسی شایسته تر از خانواده شهدا نیست. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گلرو فعال مدنی مقیم سوئد داشتم، ابتدا از آنچه مسئولان جمهوری اسلامی به عنوان مفهوم حقوق زنان مد نظر دارند پرسیدم. مهدیه گلرو:
جمهوری اسلامی یک الگویی در تمام این 40 و چند سال سعی کرده که از زن ایرانی بسازه که اون الگوی زن مسلمان ایرانیه. خب نمیتونن زنها رو به طور کامل کنار بذارن. از اول انقلاب هم خودشون خواستن خیلی اوقات استفاده بکنن، هم بعدش در شرایط جنگ ما یک الگویی داریم از زنانه که خب حالا مادران شهدا هستن یا همسران شهدا هستن که اون میشه ایدئال زن ایرانی، مرتب از اونها قدردانی میشه. ببینید تو دهه 70 و 80 که هنوز بسیاری از مادران شهدا زنده هستند، میبینیم که چقدر از اینها قدردانی میشه، توی برنامه‌های مختلف ازشون دعوت میشه و اون استاندارد مادر بودن رو هم در جایگاه قربانی بودن، هم در جایگاه فداکار بودن و اینکه هیچ نقشی غیر از مادری رو زن برای خودش انتخاب نکنه رو تبلیغ میکردن. اما در دهه 80 و 90 شما میبینید که دیگه نمیتونه جمهوری اسلامی با این ساختار جلو بره، با اینکه مرتب داره همون مسائل رو مطرح میکنه، همون حرفا رو میگه، اما هم تعداد زنانی که وارد دانشگاه شدن افزایش پیدا کرده، هم شبکه‌های اجتماعی باعث شده که زنها بدونن که در بقیه کشورهای دنیا زنها از چه امکاناتی برخوردار هستند، و هم این دانشگاه رفتن و شاغل شدن بسیاری از زنان باعث شد که متوجه توانایی‌های خودشون بشن. دیگه به خاطر همین نمیتونن فقط در نقش مادری اونها رو کنترل بکنن و حفظ بکنن. البته که این هم یکی از نقشایی هستش که بسیاری از زنان دوست دارن که اون رو بپذیرن، ولی اینکه این نقش به طور اجباری به زنان داده بشه، مثلا همین قوانینی که در مورد این هستش که باید بچه دار بشن یا امکان جلوگیری نداره، اینها دیگه میتونه نقض شرایط زنها باشه.
رئیس قوه قضاییه در یه قسمت دیگه از صحبتاش گفته که خانواده‌های شهدا خواستار برخورد با رواج برخی پدیده‌های به گفته ایشون غیر اخلاقی در جامعه شدن. این غیر اخلاقی بودن یا اخلاقی بودن، اون معیارهایی که سران جمهوری اسلامی دارن، آیا با اون معیارهایی که در کل جامعه ما شاهدش هستیم همخوانی داره اصولاً؟
معمولاً خب ممکنه که یک سری افراد تندرو تو تمام جوامع باشن که با بعضی از برخورد و بعضی چیزها مخالفت بکنن، اما نکته‌ای که در مورد خانواده شهدا باید بهش توجه بشه اینه که آیا تنها مسئله‌ای که خانواده شهدا نگرانش هستن بحث حجاب و روسری زنان هستش؟ آیا تمام بحران‌ها و مشکلات دیگه‌ای که در جمهوری اسلامی وجود داره این خانواده شهدا هیچ اشاره‌ای بهشون نمی‌کنن و هیچ نگرانی در مورد اونها ندارن؟ در مورد ازدواج کودکان که 10% افزایش پیدا کرده، در مورد دختر 10 ساله‌ای که بچه‌دار میشه و در حین زایمان می‌میره، در مورد فساد، در مورد خودسوزی معلمان جلوی وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش، این باعث میشه که اساساً نتونیم بپذیریم این گزاره. خانواده شهدا نسبت به این اعتراض دارن. من فکر میکنم این در تمام این 40 و چند سال به ویژه بعد از جنگ ایران و عراق یک مستملک بوده برای جمهوری اسلامی که از این ابزار استفاده کنه، مرتب تاکید بکنه که این خانواده شهدا درگیر این مسئله هستن. مسئله دیگه که شما بهش اشاره کردید بحث اخلاق و هنجار هستش. ببینید پوشش یکی از مسائلی هستش که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بهش اشاره شده که افراد این اجازه رو دارن که خودشون برای پوشش خودشون، در کنار اینکه البته تو اعلامیه به اینکه برای دین خودشون، برای جغرافیای خودشون بتونن تصمیم بگیرن، برای پوشش خودشون هم بتونن تصمیم بگیرن. معمولا قوانینی در کشورهای مختلف برای پوشش وجود نداره، بلکه یک استانداردهایی رو در جاهای مختلف بهش توجه میکنن. ولی در جمهوری اسلامی ما نه تنها قوانین سفت و سخت داریم، بلکه گاهی اوقات از اون قوانین هم جلوتر میریم. یعنی همین الان میشنویم که بعضی از بانک‌ها به خانم‌ها میگن شما لاک نزنید بیایید سر کار، یا بعضی از معلم‌ها که با محدودیت‌های مواجه میشن. توی همچین شرایطی نه تنها نباید قوانین وجود داشته باشه، بلکه همراه با اخلاقیات و همراه با هنجاری که یک جامعه داره، باید قانون‌گذارها و آموزش هم همراه با اون هنجارها به پیش بره و این آموزش‌ها رو بتونه داشته باشه. به ویژه در دوره‌های ابتدایی و راهنمایی متوسطه اول در مدارس خیلی امکان این وجود داره که بتونن به بچه‌ها آموزش بدن که در هر محیطی چطور لباس خاصی میتونن بپوشن، همونجوری که در بقیه کشورها این اتفاق میفته. اما در مورد اینکه بخوان هنجار رو مشخص بکنن و خط قرمزهای اخلاقی و هنجاری و عرفی در نظر بگیرن، این اصلا قابل قبول نیستش و تجربه تو تمام این سالها نشون داده که نتونستن موفق باشن. حتی در مورد دهه 60 ها نتونستن موفق باشن، چه برسه امروز ما با دهه 80 های مواجه هستیم که به بسیاری از ساختارها پشت پا میزنه.
گفتگویی بود با مهدی گلرو، فعال مدنی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی فراخوان شورای برگزاری اعتراضات سراسری در خارج از ایران، طی روزهای اخیر تجمع‌های اعتراضی در چندین شهر اروپا و همچنین کانادا برگزار شد. این تجمع‌ها از جمله در وین، هامبورگ، اشتوتگارت، کلن، ونکوور، تورنتو، مونترال، اسلو و پاریس برگزار شدند. تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار در کلن آلمان، درباره این تجمع‌ها به رادیو فردا چنین می‌گوید:
همونطور که اطلاع دادی، شورای برگزاری اعتراضات سراسری در خارج از کشور تقریبا یه ماهی که فعالیت خودش رو شروع کرده. این شورا بعد از زمانی آغاز شد که تجمعی در برابر دادگاه لاهه در زمان تنفیذ و حکم ریاست جمهوری رئیسی جلاد برگزار شد در کشور هلند، و همونجا در از دوستان و رفقایی که این تجمع رو برگزار کرده بودن تصمیم گرفتن که تحسنی 3 روزه در برابر پارلمان و یا دادگاه لاهه دوباره برگزار کنند به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، تابستان سیاه که به فاجعه ملی معروفه. بر این اساس در اولین جلسه که این در تجمع کنندگان با هم برگزار کردن، توافق شد که به جایی که در یک شهر و یک کشور این برنامه انجام بشه، اینو گسترش بدن در سطح اروپا. در سطح اروپا این کار با موفقیت انجام شد، کانادا هم حمایت کرد. نکته مهمی که در این ارتباط میتونم خدمتتون عرض کنم اینه که این تشکل تشکیل شده از 23 تشکل که با همدیگه کار میکنن. 22 تشکل جمهوری خواه و چپ هستن، یک تشکل مشروطه خواهه. اساس کار و موفقیت و کلید و به قول معروف رمز موفقیت این حرکت تا امروز این بوده که بر اشتراکات تکیه داره، بر مطالبات مشترک. به فرض بحث زندانیان سیاسی همه موافقن که دفاع کنن، در رابطه با رئیس جلاد همچنین که مقابله کنن، افشا کنن، افکار جهانی آگاه کنن و مسائلی که به این طریق هست، یا مسائل خیلی مختلفی که در ایران اتفاق میفته، و کلن اختلافات رو به کنار گذاشتن. و بسیار بسیاری از مواقع ما شاهد هستیم که میان میگن خب از اختلاف ما بیاییم اختلافات اول رفع کنیم تا به اتحاد و اشتراک برسیم. این دقیقا همون نقطه‌ایه که باعث میشه فعالین سیاسی مدنی نتونن به اتحاد واحد برسن و نیروهای امنیتی از این بیشترین استفاده رو میکنن در شکاف اندازی و تفرقه بیشتر بین این نیروها. خوشبختانه توافق شده در این تشکل با توجه به نیروهای مختلف فکری به هیچ وجه و به هیچ وجه روی اختلافات کسی تکیه نکنه و فقط کارهای مشترک بر اساس مطالبات مشترک انجام بپذیره، که خب شما شاهد هستید که در این ارتباط این ستاد تونست تجمعات موفقی رو برگزار کنه. در انتهای این تجمعات اختتامیه یا همون قطعنامه قرائت شد در 4 محور. در این بیانیه آمده که مراتب اعتراض خود را نسبت به دولت‌ها و سازمان‌هایی که با جمهوری اسلامی مماشات می‌کنند اعلام می‌دارند تجمع کنندگان، و این مسائل از چشم مردم ایران دور نخواهد ماند. بند 2 قطعنامه میگه درخواست تحقیقات حقوقی و قضایی در سطح مراجع بین‌المللی علیه رئیس جلاد عضو هیئت مرگ در سال 67 را خواستار هستند. درخواست از سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌های حقوق بشر در رابطه با کشتار مردم ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی به پشتوانه دستور خامنه‌ای مبنی بر نخریدن واکسن، که ما شاهد هستیم خیلی زیادی از مردم که مبتلا به کرونا شدن متاسفانه جان خودشون رو به خاطر نبود واکسن و حمایت از منافع مافیایی که حکومتی که ادعا میکرد میتونه ما این واکسن رو بسازه جونشون رو از دست دادن. مورد 4 این قطعنامه محکومیت یگانهای نظامی جمهوری اسلامی که در همین هفته‌های اخیر اعلام کردن و حمله کردن به مقر احزاب کرد ایرانی، که این نوع حرکت نشانه از سیاست سیستماتیک سرکوب و ترور حاکمیت جمهوری اسلامی که همچنان ادامه دارد.
بله، سخنان تورج ابوذر خانی را میشنیدید که روزنامه نگاری است از کلن آلمان. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22:00.